أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. عرض سلام و ارادت خدمت حضار عالی قدر، برادران و خواهران بزرگوار. به ابراز خرسندی از این که به حمدالله توفیقی است که دوباره در محضر مبارکتون افتخار حضور در خدمت قرآن رو داریم و انشاءالله در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین بانوی بزرگوار وجود صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم بناست که آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو انشاءالله آغاز کنیم. به حول قوه الهی انشاءالله آغاز میکنیم آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون را. محضر مبارک عزیزان، به برکت این ایام. اما مقدمتاً عرض میکنم که سوره شریفه مؤمنون از مجموعه سوره های قرآن کریم است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر این سوره شریفه رو در شمار سور مکی می‌دانیم و در انتظار آنیم که مواجه شویم ما مباحثی که عمدتاً پیرامون مباحث سگانه زیربنایی اصول اعتقادات قرآن است و مسلمانان است، یعنی عمدتاً مباحث توحید، نبوت و معاد را در این سوره مبارکه باید ببینیم و جستجو کنیم. اما آغاز این سوره مبارکه یه تفاوتی رو دارد و یه ویژگی هایی در اون دیده میشه که باید خدمت عزیزان عرض کنم. اما مقدمتاً قبل از ورود به مباحث سوره مبارکه از باب تیمن و تبرک اشاره می کنم از زبان منصومین علیه السلام در فضیلت این سوره شریف یه دو نکته کوتاه رو به انگاه ورود می کنیم به مباحث محضر مبارکتون. عمده مفسران نظام این دو روایت رو نقل می کنن در آغاز این سوره شریف و در فضیلت سوره مبارکه مؤمنون. روایت اول مشترک است از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که فرمود من قرأ سورة المؤمنین، کسی که سوره مبارکه مؤمنین رو بخواند ختم الله له بالسعاده. بسیار جمله زیبا و دلنشینی است، متناسب با آیات نخستین این سوره مبارکه. خداوند پایان زندگی او را به سعادت ختم می کند. البته ازا کانه به دنبال اون می فهمن ازا کانه ید منو. این تعبیر رو همیشه من خدمت عزیزان اشاره کردم که در روایات ثواب القرائه و فضیلت سوره های قرآن هنگامی که بحث قرائت مطرح میشه صرف خواندن نیست. خواندن نیست که بر اون پافشاری است، اصرار ورزی است، چه در قرائت چه در عمل. اونگاه چنین قرائتی رو ادمان میگویند. در اینجا هم فرمود اگر کسی چنین کند و ادمان بر این سوره داشته باشد خداوند سبحان ختم الله له بالسعاده، فرمایش وجود مبارک امام صادق علیه السلام است. و در پایان هم عرض به خدمتون باز بشارت های دیگه داره که مطابق همین است. و این حدیث که در مجامع خبری اهل سنت هم وجود دارد از عبی بن کعب عن النبی که من قرأ سورة المؤمنین بشرته الملائکه یوم القیامه بالروح و الریحان، کسی که بر سوره مبارکه مؤمنان پافشاری و اصرار ورزی دارد خداوند سبحان توسط فرشتگان الهی در عالم قیامت به او بشارت می دهد به بهترین مقامات امن الهی، به روح و ریحانی که در بهشت جاودان نصیب او خواهد شد و چشم او روشن می شود. هنگامی که فرشته مرگ به سوی او می آید، با چشم روشن و دل شادان تسلیم مرگ خواهد شد. استفاده میشه از هر دو روایت که این سوره مبارکه سوره است که دریافت اون، ادراک اون و توجه به آن به سرنوشت انسان و پایان انسان گره خورده است و حسن عاقبت رو برای آدمی رقم میزند. با این مقدمه عرض میکنم محضر مبارک دوستان عزیز که یه جمله دیگه به اونگاه ورود کنیم به شکل رسمی در سوره مبارکه. در بعض از موارد در قرآن مشاهده می شود که حضرت پروردگار یه مجموع صفاتی رو معرفی می کند، یه ویژگی هایی رو به عنوان یک بسته هدایتی، یه بسته تربیتی مطرح می کند حول محور یه عنوان. مثلا سوره مبارکه فرقان مشاهده می کنید و عباد الرحمن، بندگان تربیت شده ی خداوند رحمان کسانی هستند که الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ادامه پیدا می کند با 12 ویژگی. خداوند سبحان توصیف می کند یه بندگانی رو با عنوان عباد الرحمن. عباد الرحمن، بندگان خدای رحمان، این 12 ویژگی رو دارن. یه الگوی کامل تمامی رو حضرت حق معرفی می کند به همه انسانهایی که می خواهند تحت پوشش تربیت خداوند رحمان قرار گیرند. گاهی مشاهده می‌فرمایید که در قرآن صحبت از اهل تقوا است. متقین چه کسانی هستند؟ کسانی که این گونه عمل می‌کنند. سوره معارج در موارد دیگه 4-5-6 عنوان هدن للمتقین، آغاز سوره مبارکه بقره، می‌بینید 4 ویژگی 5 ویژگی برای متقین مطرح میشه با عنوان صفات وابسته به یکدیگری که یه تصویر جامع و کاملی رو از اهل تقوا و متقین ارائه می‌کند قرآن. از زیباترین آیات شریفه قرآن همین موارد است که خدا این سبحان به شکل توصیفی، عینی و رسمی بندگان شایسته خودش را، حال یا با عنوان اهل تقوا و متقین یا با عنوان عباد الرحمن یا مانند این سوره مبارکه با عنوان مؤمنون، در قالب ویژگی های بارز و شایسته معرفی می کند و از بهترین جایگاه ها در قرآن برای دریافت اصول هدایت و تربیت و سیر تکامل به سوی خداوند سبحان و رسیدن به قله های عبودیت همین موارد است. مانند آغاز این سوره مبارکه تا آیه 12 که انشاءالله امیدوارم بهره این ایام ما و این 10 شبی که به ناس محضر مبارکتون سخن بگوییم در محضر قرآن همین آیات باشد. بعد انشاءالله در نوبت‌های بعدی وارد خواهیم شد و قسمت‌های بعدی سوره مبارکه مؤمنون رو مطرح می‌کنیم. با این مقدمه‌ای که بازگو شد، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یه ترجمان ساده و ابتدایی که به عمل آید این است که بگوییم که به راستی قطعاً مؤمنان به فلاح و رستگاری رسیدند. بسیار خوب. اما با همون روش تفسیری که آشناند عزیزان و سروران بزرگوار من آغاز میکنم، از کلمه کلمه شروع میکنیم و خدمت رو میان جلو، با اونگاه بر میگردیم و بحث رو کامل و جامع تقدیم میکنیم. فرمود قد افلح المؤمنون. در کلام عرب حروفی وجود دارد عزیزان که هنگامی که بناست انسان را از دغدغه برون بیارن و یه استراب خاطر انسان رو رفع کنند، این حروف بر سر فعل میاد و اونگاه با بکار بستن این حروف یه دلنگرانی هایی رفع میشه از ذهن و خاطر انسان. به این حروف گفته میشه حروف تنفیس. تنفیس از ماده نفس الله و کربتی، از ماده یا منفس الکروب که به خداوند سبحان منفس الکروب گفته میشه، یعنی خدایی که غمها و دردهای جانکاه انسان رو میگشاید و از میان بر میدارد و آدمی رو خلاص میکند از انبوه مشکلات و تعلمات و فشارها. تصور بفرمایید، این رو ملموس و عینی عرض میکنم کاربرد این افعال رو که بهتر درک کنیم که این سوره چرا با این حرف شروع میشه، با حرف قد شروع میشه. الان عرض میکنم منظرم بارد. تصور بفرمایید که شما مطالبه ای دارید و بالاخره عرض به خدمتون تقاضایی دارید، وامی رو طلب می کنید از جایی و کسی یا مؤسسه یا غیره. خب در انتظار اون هستید که این آمد و شدها به بار بنشیند و پاسخ بگیرید. بالاخره ما یه ماه دو ماه داریم میاییم میریم، چی میشه؟ آیا این وام مسکن به جایی میرسد یا نمیرسد؟ شما یه دغدغه‌ای دارید، دلنگرانی دارید، حسابی، کتابی، برنامه‌ریزی برای خودتون کردید، اما دلنگرانید که میشود یا نمیشود. آخرین سخنی که به شما خواهند گفت اینه که سوفا نعتیک. خیالتون آسوده میشه که انشاءالله تا یه ماه آینده این کار انجام خواهد شد و به شما خواهند داد. حرفی که اینجا اومد سوفه، وقتی این سوفه رو میشنوه در کلام عرب انسان میداند که به زودی فرجی خواهد شد. اما اگر میگفت به شما وقتی مراجعه کردید سنوتیک، یعنی به جای سوفه از حرف سین استفاده میشد، شما بسیار شادتر میشدید، یعنی میدانستید که تا هفته آینده انشاءالله کار درست خواهد شد. حرف سین بر سر فعل مضارع میاد، نشانه انجام شدن و رفع مشکل به زودی. هنگامی که سوفه میاد یه مقداری بعد، این ممکنه تا دو فردا پس فردا باشد، هنگامی که سوفه گفته میشه تا ماه آینده باشه. این دو از نشانه هایی است که بر سر فعل مضارع میاد و نشان میدهد که در آینده یه اتفاقی به زودی میفتد و دلنگرانی شما رفع خواهد شد. این بیمار مشکلاتی دارد و یه شدتی در حال اوز، پزشک محترم به زودی به شما خواهد گفت، یا میگه با سوفه یا با سین که انشالله این درمان خواهد شد، درمانش میکنیم، تمریزش میکنیم و چنین و چنان میشود. این بسیار خوب برای فعل مضارع و اتفاقی که در آینده میخواد بیفتد، این دو حرف میاد، اینها از حروف تنفیسند. اما گاه بر فعل مضارع بناس یه حرفی بیاد که این نقش رو ایجاد و ایفا کند. تنها حرفی که اینجا وارد میشه بر سر فعل مضارع و دلنگرانی رو رفع میکند حرف قد است، که از مجموعه این حروف سگانه است که عرض کردم که موجب رفع دلنگرانی است. حالا به عنوان اینکه یک مثال تشریعی و عبادی زده باشیم، بالاخره این انسان‌های منتظر ایستادن در پیشگاه خداوند در صفوف جماعت در مسجد نشستند و در این حال امام جماعت هم یه مقداری دیر کردند و اینها دلنگرانند، آیا امروز از فیض جماعت بهره میبرند یا از فیض جماعت بی نصیب میشن؟ چه اتفاقی میفتد؟ آیا بالاخره امام میاد یا نمیاد؟ اینها دلنگرانند. انتظار و صلات عباده به مقداری که اینها در صف جماعت نشستن عین خود نمازه و همون مقدار برشون فضیلت داره و ارزش داره، اما در انتظار آن هستن که بالاخره این جماعت منعقد میشه یا نمیشه. یک باره این صفوف انبوه و نمازگزاران میشنوند که از بلنگو اعلام میشه و مکبر میگوید قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. تمام نگرانی ها رفع میشه و براشون مسلم میشه که امام جماعت آمد، نماز برگزار، فیض جماعت مهیا و کار تمام است. با چی؟ با حرف قد. قد قامت الصلاه. پس بنابراین این حروف سگانه ای که عرض کردم وقتی به کار برده میشه برای رفع یک دلنگرانی، یه دلواپسی و ایجاد یک امید و یک گشایش هست. از مهمترین دلنگرانی هایی که بشریت دارند و انسان ها همگان دارند، تمام انسان ها دارند، اینه که بدونن آیا در زندگی رستگارند یا رستگار نیستند، آیا ره به جایی میبرند یا نمیبرند، آیا سر به سلامت از این دنیا میبرند یا نمیبرند، آیا کامیاب میشن در زندگی یا نمیشن، با چه شیوهی کامیاب میشوند، چه بکنن که رستگار میشن، چگونه میتوان این اطمینان براشون بیاد که عاقبت به خیر میشن و پایان زندگی اونها با خوشی و خرمی تمام میشه. این دغدغه همه فرزندان آدم است و همه انسانها چنین دلنگرانی رو دارند. خداوند سبحان فرمود قد افلح المؤمنون. انسان‌ها بدانید که تنها و تنها راه رسیدن به سعادت، رستگاری و کامیابی پایدار و جدی نیست مگر از مجرا و مسیر ایمان، و این مؤمنانند
که به کامیابی و رستگاری قطعاً و مسلماً و بدون دغدغه خواهند رسید. با این حرف قدی که بر سر فعل آمد، خداوند یه دلنگرانی جدی رو از انسانها می زداید با عنوان ویژگی که اینجا مطرح میشه که کلمه مؤمنون است و صفات بعدی که انشاءالله در طی شبهای آینده میخوانیم. این حرف قد. خب حالا قدم به قدم بریم جلو. کلمه بعدی که مشاهده میکنید که از ابتدای سخن داریم ترجمه میکنیم که این مؤمنانن که رستگار میشن. این رستگاری رو از چه کلمه ای فهمیدیم؟ این واژه معادل در فارسی رو قد افلح المؤمنون فرمود قطعاً و مسلماً مؤمنان به فلاح میرسند. بعد ترجمه کردیم رستگاری. آیا همینطوره؟ این ترجمه دقیقه یا نه؟ بگذارید که اینجا یه قدری موشکافانه تر و ظریف‌تر بهره ببریم و لذت ببریم از این واژگان قرآن که اینها دریاس اقیانوسه و خود شناخت این واژگان چقدر میتونه انسان رو به حقایق و مفاهیمی که خداوند سبحان نظر دارد برساند. کلمه افلح، فعل افلح از ماده فلاح می آید. اون سه حرف اصلی اون فعل لام ه، فلح. فلح در لغت عرب فلح ابتداعا به معنای شق و شکافتن است. هنگامی که چیزی شق میشه و شکافته میشه به این فلح گفته میشود. به همین خاطر هنگامی که کسی زمین را میشکافد و دانه ای رو درون خاک میگذارد به چنین عملی فلاحت گفته میشه یا کشاورزی. و به کسی که این کار رو انجام میده چی میگن؟ فلاح میگویند. یعنی کسی که میاد فلح میکنه. آن یکی آمد زمین را میشکافت، ابلهی فریاد کرد و برنتافت. به قول مولوی یک کسی اومد زمین رو شخ میزد، میخواست این کشت کنه، بعد اومد گفت چرا زمین رو خراب میکنه؟ گفت بابا جان تا زمین رو ما خراب نکنیم که نمیتونیم آباد کنیم. ما زمین رو میشکافیم که دانه درون اون بریزیم و بذر بریزیم و چه بکنیم. پس خود کلمه فلح در لغت به معنای چیست؟ شکافتن و شیار ایجاد کردن. از ضرب المثل های بسیار معنیدار عمیقی که در فرهنگ عرب شایع است، جمهرة الامثال جوهری این مثال رو اونجا مطرح میکند. الحدید بالحدید یفلح، الحدید بالحدید یفلح. آهن با آهن شکافته و خورد میشود نه با چیز دیگری. خب این یه ضرب المثلی است که شایع در کلام عرب و فلحی که در اینجا به کار برده شده است الحدید و بالحدید یفلح به همین معناست، به معنای شق کردن، ضربه زدن، از میان بردن و شیار ایجاد کردن. اما معنای ضرب المثل هم نگذاریم، حالا که لفظشو من کار دارم، اما معنا هم معنای مهم است. بالاخره می‌دانیم هر صنفی را و گروهی رو راه تخریبش درون خودش. اگر کسی میخواد ایمان مسلمانان رو تخریب کند، بهترین راه اینه که نفوذ در خود مسلمانان کند و اسلام را از طریق اسلام تخریب کند. این بهترین راه تخریب است. اگر میخواد مذهبی رو تخریب کند، مذهب علیه مذهب، این بهترین راه تخریب است. اگر هر جماعت و فکر و گروهی رو بخوان تخریب کنند، بهترین راه اینه که از درون خودشون الحدید و بالحدید یفلح. این موفق ترین روشی بوده است که در طول تاریخ انجام شده است. الان هم در دنیای ما چنین چیزی عمل می شود و رفتار می شود. پس خود کلمه فلح در حقیقت به معنای شکافتن، شیار ایجاد کردن، فرو رفتن، این معنای اولیه لغت است. معنای دیگه هم داره الان عرض می کنم. اما با همین معنا پس این چی شد که ما الان معنا کردیم؟ شما ترجمه های قرآن رو نگاه میکنید و مترجمین قرآن مینویسند که به راستی مؤمنان رستگارند، رستگار شدند. این چه ربطی داره با این معنای لغوی که وجود دارد؟ بسیار دقیق. ببینید قرآن چگونه خداوند سبحان واژگان رو استخدام میکند، به کار میبندد در رسیدن مفاهیم بسیار بلند. این سبک قرآنه و شیوه نزول قرآن و واژگان قرآن کریم این گونه استفاده میشه. عزیز من، جان برادر، برای رسیدن به هر کام و موفقیتی که انسان پیش رو دارد، اگر تصور کند که به سهولت و آسانی امکان رسیدن و دستیابی به موفقیت ها و مقامات بالا برای انسان و خواسته های بلند وجود دارد، خیال خامی بیش نیست. امکان نداره که انسان با خور و خواب و خشم و شهوت، با آسودگی زندگی کردن، با فراغ بال داشتن، بی دغدغه بودن، با سستی و کندی بتواند به مقامات بلند و جایگاه رفیعی در این زندگی دنیا در هر حوزه‌ای دست پیدا کنه. میخواد سیاست باشه، میخواد اقتصاد باشه، میخواد فرهنگ باشه، میخواد اخلاق باشه، در هر حوزه‌ای راه رسیدن به موفقیت‌های بلند و بزرگ گذار از دشواری‌ها، از پس مشکلات برآمدن است. تا چنین نباشه انسان هرگز رنگ و بوی موفقیت رو عزیزان نمی‌بیند. اون شاعر عرب بسیار زیبا گفت: تریدون ادراک المعالی رخیصتن ولا بد دون الشهد من ابر النحل. تریدون ادراک المعالی رخیصتن، میخواید به اون معالی و بلندی ها برسید، اما ارزان بدونی که باهاشو بدید ممکنه؟ امکان نداره. ولا بد دون الشهد من ابر النحل. اگر بناز شما بهترین عسل رو دریابید و بهترین عرض به خدمتون فیه شفاء للناس و این ماده یالی رو به دست بیارید، باید هزاران بار این زنبورها شما رو نیش بزنن تا به تمنید زنبوندار عالی باشید و دست در این کندو ببرید و بهترین عسل رو بیرون بیارید. مگه میشه بدون نیش زنبور عسل ناب رو استفاده کرد و برون کشید؟ بسیار زیبا این شاعر عرب میگه. و معادل اون در پارسی: هر کرامه رو لغبتیست به گل، گوبه رو با جفای خار بساز. مگر میشه کسی بستانی داشته باشد و گل پرورش بده و دستش با خارها آزرده نشده باشه؟ امکان نداره. اگر انسان بناست عزیز من به موفقیتی در زندگی برسد، باید قیمتش رو بده، باید مسیرش رو طی کند، موانع رو از پیش روی او بردار. شما کوچکترین کار رو تو زندگی میخواید انجام بدید، یه موانعی براتون وجود داره. میخواد یه نمیدونم یک امتحان ساده رو این دوست جوان من بده، خب بالاخره موانع بسیار داره. اول مانع اینه که تنبلیش میکنه، برای درس خوندن خوابش میگیره وقتی میشینه سر مطالعه. اولین مانعش اینه که احساس کسالت داره. اولین مانعش اینه که گرسنه‌ش میشه دست برمیداره، سیر میشه خوابش میبره. یه موانع طبیعی داره. هر کاری رو که ما میخواییم انجام بدیم در زندگی یه موانعی پیش روی ماست. حالا این موانع یا موانع طبیعی است، تکوینی است، سنگراه وادی است، برای اینکه انسان بخواد برسد به اون موفقیت یه موانع طبیعی داره. گاه یه موانع تشریعی است برای رسیدن انسان به موفقیت که مانع ما میشه، که در یک کلمه تمام این موانع تشریعی رو میتوان گفت: امیال نفسانی و شهوات انسانی و عصیان و تمرد از فرمان الهی. مهمترین عاملی است که سد راه انسان میکنه برای رسیدن موفقیت ها و کمالات. خب حالا انسان موفق کیست؟ کدوم انسان به کامیابی و رستگاری در رسیدن به موفقیت ها و اهداف بلندش در زندگی میرسد عزیزان؟ هممون دوست داریم به بالاترین مقامات علمی، به بالاترین مقامات اجتماعی، بالاترین مقامات معنوی برسیم. چرا نمیرسند عموم انسان ها؟ به دلیلی که مقابل موانع می ایستند، شهامت گذر از مانع رو عمدتاً ندارن، پا پس میکشن، عقب نشینی میکنن، به اهداف کوتاه‌تر دل میدن و راضی میشن. راه چیه؟ راه این است که انسان برای رسیدن به موانع و برای رسیدن موفقیت ها این سد راه و موانع پیش راه رو چه بکند؟ شق کند. دقت کنید، شق کند، بشکافت، باز کند مسیر رو، موانع رو از میان بردارد تا خوشبختی و سعادت و کامیابی رو در آغوش بگیرد. اسم این چی شد در لغت عرب؟ فلح. فلح و شکافتن. مفلح و مفلحون چه کسانی هستند؟ کسانی که هنگامی که میخوان به اهداف بلندی برسن، که هیچ هدفی برتر و بالاتر و بلندتر از عبودیت و بندگی خداوند سبحان و حسن سعادت در دنیا و سعادت در آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه نیست و خیر و سعادت دنیا و آخرت بالاترین هدف و برترین هدف برای انسان است، مفلح کسیست که موانعی که نمیگذاره به سعادت برسد در دنیا و آخرت فلح میکند، میشکافت، از میان بر میدارد، اونگاه به کامیابی و رستگاری میرسه. اینشه معنای فهم قد افلح المؤمنون. و کلمه فلاح چقدر زیبا و دقیق قرآن این واژه رو به کار میبرد و به ذهن مخاطبان در عین این که میرسوند که در پناه ایمان سعادت و کامیابی میاد، که حالا قسمت سوم عرض میکنم این واژه ایمان رو، اما مشاهده میفرمایید دقیقا بیان میشه که اگر کسی بناز به کامیابی و سعادت پایدار برسد، باید مرد این میدان باشد، باید آمادگی این رو داشته باشد، سینه رو سپر کند، مهیا باشد برای اینکه در مسیر رسیدن به خیر و سعادت تاوان اون رو هم بپردازد، سختی ها رو بپذیرد. فإنما العسر یسرا، منطق او باشد تا بتوند خودش رو به کامیابی و موفقیت در دنیا و آخرت برسونه. دیگه با سستی و تنبلی و کندی و خور و خواب و امثال اینها کسی ره به جایی نمیبرد که ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. خب فرمود قد افلح المؤمنون. اجازه بدید من یه معنای دیگه هم اینجا در کلمه فلح و فلاح وجود داره، اون رو هم بگم مکمل کار، اونگاه برسیم به المؤمنون که جان مطلب است و نکته بسیار دارد. در لغت که مراجعه میکنید، غیر این معنایی که برای فلاح عرض کردم خدمت دوستان و این افلح که اشاره شد، یه معنای دیگه هم وجود داره. بگذارید با این مثال شرعی باز خدمت دوستان عزیز بگم. از مکروهات باب صوم و صیام، از مکروهات باب روزداری در اسلام، صوم الوصال. صوم الوصال، صوم الوصال یعنی چی؟ یعنی روزه‌ای که وصل می‌کند انسان افطار را به آغاز روزه بعدی. یعنی شما روزه می‌گیرید، دم افطار چیزی نوش جان میکنید، با همینه که خوردید تا فردا 24 ساعت باز روزداری میکنید، باز فردا شب افطار میکنید. اسم این صوم الوصاله، یعنی وصل میکنید این افطارتون رو به افطار بعدی. این در اسلام مکروه عزیزان و این رو توصیه نمیکنن، میگن این کار رو نکنید. از برکات ماه رمضان آن هست که انسانها به بهانه های مختلف سحر رو درک کنن. یعنی بالاخره این توفیق دست میده. گاهی من عرض میکنم بسیاری از مؤمنین اینها حال نماز اول وقت خوندن صبح رو ندارن، اما در ماه مبارک رمضان این توفیق رو پیدا میکنن. چرا؟ چون سحریشون نوش جان میکنن، سفره های با برکت سحر. خب بعد هم دیگه میگن حالا اول وقت نمازمون میخوانیم، حالا یا استراحت میکنن یا کار دیگه میکنن، خود دانن. اما این توفیق رو پیدا میکنن که در ماه رمضان به برکت ماه رمضان یه نماز اول وقتی رو بالاخره میخونن. حالا اونهایی که موفقن که همیشه موفقن. دقت بفرمایید، از برکات ماه صیام درک ساعات سحر است عزیزان و بیداری سحر. مرا از این ظلماتان که رهنمایی داد، دعای نیمه شبی بود و ناله سحری. اون قصه خودش رو داره. اما جالب اینه که بدانیم از مستحبات باب صیام و یستحب السحور، و یستحب السحور، کلمه سحور، ما یتسحر به، اونی که انسان باش سحری رو برپا می کند، یعنی همانی که شما می خورید، یعنی سفره سحر رو انداختن و خوردن در وقت سحر و قبل از اذان سحر از مستحبات. این بسیار جایگاه خوبی داره و توصیه میشه در اسلام، ولو به اقل ولو به کم، اما این بسیار عالی است. حالا دقت بفرمایید، از اسامی اون سحور، از اسامی اون سحری که میفرمایید نوش جان میکنید، مفلاح هست در کلام عرب. مفلاح به چه معنا؟ معنای دوم کلمه فلاح به معنای بقا. مفلاح یعنی ما یبقی، آنچه انسان و روزه انسان رو باقی می‌دارد سرحال تا افطار. این سحری کمک می‌کند که روزه شاداب و سرحال برای انسان باقی بماند. پس یه معنای دوم کلمه فلاح بقاء، باقی ماندن است. خب اینجا چه معنای ما میتونیم داشته باشیم در این آیه شریفه با این ریشه لغوی که در کلام عرب وجود داره؟ قد افلح المؤمنون. عزیزان تردیدی نداریم که انسانهایی در زندگی میان، به ظاهر یه موفقیتهایی دارن، میبینید میدرخشن، یه درخششی دارن، تو صحنه سیاست میان، تو اقتصاد میان، تو مسائل اجتماعی میان، تو مسائل چه میان مطرح میشن، اما دیری نمیگذرد که هیچ نام و نشانی از اونها و موفقیتشان باقی نمیماند. میبینید تموم شدن، به تعبیر ما به تاریخ پیوستن و هیچ کسی خاطره ای نداره ازشون، اسم و یادی ازشون ندارد، نامی ازشون باقی نمیماند، ولو به ظاهر موفقیتی داشتن. اما ماجرا آن است که ای خوشان روز که در کوی تو هم منزل بود، دیدرم روشنی از خاک درت حاصل بود، در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود، راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. ادعای موفقیتشون دولت مستعجله، اینها دوامی ندارن، بقایی ندارن، یه اسمی، یه جرخششی، یک جرقه اما تموم میشه. قد افلح المؤمنون، این مؤمنانند که باقی جاودان پایدار موفق و کامیاب جاودان خواهند بود. بالاخره در دل انسان ها این حس هست. شیطان از کجا استفاده کرد وقتی که خواست آدم رو فریب بده؟ از کجا نفوذ کرد در وجود آدم و اثبات کرد براش که من ناصح هم، خیرخواه تو هستم؟ گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آدم، میخوای من تو رو دلالت کنم به یه درختی که از میوه این درخت اگر بخوری جاودانه میشی؟ یعنی همه انسان ها در وجودشون از انسان نخستین چی وجود داشت؟ میل به بقا و جاودانگی و دوام و هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده یا عالم دوام ما. این حسی که انسان ها معتقدن که بالاخره چه بکنیم، لا تیبل لعیش مادامت منقذتن لذاتهو به دکار الموت بلهرمی، مبادا که در دهر دیریستی مصیبت بود پیری و نیستی. این حسی که انسان ها ای وای دریغ دارن، دوست میدارن جاودان باشن، باقی باشن، پایدار باشن. قد افلح المؤمنون، خداوند بقا و جاودانگی و دوام رو در ایمان قرار داده است. تنها راه رسیدن به بقا پایدار، پیروزی مستمر و جاودانه نیست مگر از مسیر ایمان و بس. جز از مسیر ایمان کسی به دوام و بقا و جاودانگی نمیرسد. هر دو معنا رو با هم ترکیب کنید چه معنای زیبایی میشه. هر دو معنایی که عرض کردم، قد افلح المؤمنون، کامیابی جاودانه، رستگاری باقی از مؤمنان است که صفها و موانع رو برای رسیدن به اون حقیقت عبودیت و بندگی در دنیا و آخرت میشکافند و از میان بر میدارند و به سعادت و رستگاری جاودان دست پیدا میکنند. این تفصیل آیه تا اینجا. خب حالا اول سخن اینه، قد افلح المؤمنون، این مؤمنون چی هند؟ به این ایمان چیست که انسان هم به برکت ایمان و مؤمن شدن به چنین فلاح و رستگاری و کامیابی دست پیدا میکنند؟ خب کلمه مؤمنون که جمع مؤمن است و واژه مؤمن هم که از ماده ایمان می آید. ایمان چه معنا داره؟ خب این رو باز لغت نگاه می کنیم، باز اصطلاح اون می بینیم و قطعا مراجعه می کنیم به سخنان مفسران حقیقی قرآن، آشنایان با زیر و بم وحی، زبانت مقدسه محمد و آل محمد. و انشاءالله از زبان معصومیم هم بحث رو کامل میکنیم و کل موضوع سخن امشب قطعا دیگه فراتر از این نخواهد رفت که قد افلح المؤمنون انشاءالله، تا برسیم به بقیه موارد شبهای آینده. خب این کلمه مؤمنون از ماده ایمان، ایمان به چه معناست؟ ایمان هم دو معنا دارد در لغت. یک معنای ایمان یعنی تصدیق، باور، تصدیق و باور جزمی و قاطع. لغویون میگن عقد القلب. عقد یعنی چه؟ یعنی گره. قلب هم که جان است، یعنی اون گره و وابستگی ای که در جان انسان ایجاد میشود. این معنای لغوی رو دارم میگم خدمتون. هنگامی که انسان نسبت به یه مطلبی یه تصدیق و باور قطعی و یک وابستگی قلبی، فکری، روحی پیدا میکند، اسم این ایمان است. عزیزان، ایمان پس یک معنای اون به معنای عقد القلب، یه وابستگی این چنینی. معنای دوم کلمه ایمان همانی است که شما یه واژه از این میگیرید و خیلی همین واژه برای ما امروز دلنشین است و بشریت در به در کو به کو دنبال این واژه و این مفهوم میگردد. الامان و الامنیه، الامان و الامنیه، امان و امنیت، اون چیزی که گم شده امروز بشر است به شکل‌های مختلف، اون اخلاقی، اون اجتماعی، اون فردی، اون و غیره. پس کلمه ایمان دو معنا دارد. یک معنای اون به معنای تصدیق و باور جازمانه و ساده تر ارز کنم خدمتون، وابستگی مسلم فکری، قلبی، عاطفی و روحی انسان به یه حقیقت. نام این ایمان است. این همون گوهر اصلی و جوهر اصلی که وجود انسان رو به همه چیز میرساند و به فلاح و سعادت میرساند در خود این معنا نهفته است که حالا قدم به قدم با هم بیشتر انشاءالله بررسی میکنیم. معنای دوم هم که اشاره کردم به معنای امنیت بخشی است. بسیار خوب. خب حالا با هر دو معنا این کلمه رو به لحاظ لغت دیدیم، بیایم تو وادی اصطلاح این رو بررسی کنیم. دو واژه رو شما در قرآن میبینید که در مورد پیروان پیغمبر مکرم اسلام به کار برده می شود. عزیزان، بعض افتخارات پیروان این پیامبر این است که این پیروان یعنی جامعه و امت پیامبر رحمت رو خداوند سبحان به اسم این پیامبر نامگذاری نکرده است. یعنی اینها مسیحی نیستند که به اسم عیسی مسیح و به اسم شخص نامیده بشند. اینها کلیمی نیستن که به اسم موسای کلیم نامیده بشن. 1.5 میلیارد مسلمان امروز دنیا به اسم پیامبر اسلام نامیده نشدند. یعنی به این جماعت احمدی گفته نمی شود، به این جماعت محمدی گفته نمی شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برخلاف آن که به مسیحیان و یهودیان با همین اسامی نام گذاری میشه، اما به پیروان این پیامبر دو واژه عمده در قرآن گفته می شود که در میان جامعه متداول مسلم و مؤمن، این دو نام رو به پیروان این پیامبر داده شده است و مستقیما این دو نام هم از سوی خداوند سبحان است. یعنی خود ذات حق این دو نام رو به پیروان این پیامبر داده است. این دو نام از کجا گرفته می شود؟ هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. 18 نام الهی رو در آیات پایانی سوره مبارکه حشر میبینید. هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن، دو نام کنار هم، یک خداوند سلام است، دو مؤمن است. خدای سبحان از این دو نام خودش و از دو اسم خودش برای پیروان این پیامبر دو نام تراشیده است و قرار داده است و این پیروان رو به برکت این پیامبر به این دو نام از اسماء حسنای خودش نامید. یکی از کلمه سلام آمد شد مسلم، دیگری از کلمه مؤمن آمد شد مؤمن، و این پیروان شدن چی؟ شدن مسلمانان، مسلم و مؤمن و مؤمنون. خب حالا این خیلی مهمه و خیلی جالبه که به این شیوه اینها نامگذاری شدن. چقدر زیباست این رو خودمانی تر از خودمون سوال کنیم، چقدر با این اسامی آشنا هستیم، چقدر حقیقتا این واژگانی که نامهای ماست و چنین افتخاری رو یدک میکشیم، چقدر این واژه ها رو میشناسیم، چقدر با لفظ اینها، با معنای اینها، با مفهوم اینها آشنا هستیم. بسیار جا دارد که من بسیار خدای سبحان رو شاکرم که در این مقطع و در این شرایط زمانی و در این ایام به برکت نام صدیقه طاهره توفیقی دست داده است که این سوره رو خدمت دوستان الان بازگو میکنیم و انشاءالله که این قد افلح المؤمنون سیر این بحث رو هموار میکند که بیشتر بشناسیم این ویژگی هایی که باید ویژگی های تک تک من و تو باشد، خواهر و برادر بزرگوارمان و مسلمان و مؤمن ما. اما به لحاظ معنایی این دو کلمه رو که عرض کردم، خب واژه مسلم از ماده سلام می آید. سلام، خداوند سبحان اگر سلام است، الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام، خدایا تو سلامی، سلام از تو می آید، سلام به سوی تو می آید. خود کلمه سلام که به خداوند سبحان می گویم دو معنای عمده درش وجود دارد. یک این که خدا مظهر عافیت است، مظهر سلامت است. دو، مظهر آرامش و صلح است. یعنی سلم و سلم دو واژه‌ای است که از این کلمه گرفته میشه و خداوند سبحان مسلمانان را مسلم نامید. یعنی اینها کسانی هستند که مظهر عافیتند. مسلمان هر کجا که باشد مظهر عافیت و مظهر صلح و مظهر آرامش و مظهر امنیت برای دیگران خواهد بود. در خود این واژه این دو معنای زیبا سلم و سلم نهفته است. کلمه مؤمن که الان بیشتر مد نظر منه به دلیل قد افلح المؤمنون میخواییم بگیم، در واژه عرض کردم دو معنا برای این کلمه مؤمن وجود دارن به لحاظ مبدأ اشتقاق و ایمان. با هر دو بررسی کنیم. یک، گفته شد که به مؤمن مؤمن گفته میشود به دلیل این که به باوری، به یقینی، به جزمی و یک وابستگی قلبی میرسد به یه حقایقی که دیگه کار برای او تمام است و روشن و مسیر فلاح و سعادت رو با این وابستگی های قلبی و با این جره های درونی قلبی که دارد طی می کند و به سعادت می رسد. به چی؟ این ایمان و وابستگی قلبی به چه چیزی باید باشد که اسم اون ایمان باشه؟ همون ایمانی باشد که دقیقا افلح المؤمنون. بعد چه کار میکنه برای انسان این وابستگی؟ خب به خود قرآن مراجعه میکنید میبینید در کلام الهی ایمان به چی تعلق میگیره. اول همین جمله رو عرض کنم، باز هم ناچارم این نکات ادبی رو خدمت دوستان بگم، ولو در مباحث دیگه تفسیرگاه اشاره شده است. این واژه ایمان و فعل مؤمنون گاه متعدی میشه به نفسه، یعنی بعدش هیچ حرفی نمیاد، حرف جری نمیاد. گاه متعدی میشه به با، حرف با، گاه لام. اون ایمانی که قد افلح المؤمنون دوتای اول است نه سومی. یعنی چه؟ یعنی والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون. بعد از کلمه ایمان چی اومد؟ با اومد، والذین یؤمنون بما انزل الیک. اونها که به شکل قاطع، جدی، استوار یه دلبستگی قلبی، فکری، روحی پیدا می کنند به آن که بر تو نازل شده است و و. یعنی نشانه ایمانی که دلیل سعادت و فلاح و رستگاری و جاودانگی است به لحاظ ادبی اینه که بعدش حرف با میاد. این یک. اگر بعدش حرف لام اومد، نه، این به معنای بازیست، این به معنای ایمان سوری پوشادی عقیده ظاهریست، نه به معنای اون ایمانی که قد افلح المؤمنون است. این رو هم برای بعض عزیزان گفتم که به لحاظ کار ادبی توجه دارن به این مقوله. خب برگردیم به سخن. به چه چیزی این جان انسان عزیزان وقتی گره خورد و وابسته شد بعد اونجا فلاح و رستگاری میاد؟ خب اینو میتونید در آیات شریفه قرآن ده ها جا ببینید. مثلا فرض کنید 285 بقره که برای همتون آشناست. آمن الرسولو ایمان آورده است پیامبر به ما. حرف چی میبینید اینجا؟ حرف با رو میبینید. به ما انزل الیه من ربه، به آنچه از سوی خدا بر او نازل شده است. و المؤمنون و همه مؤمنان، کلون همشون، آمنه به چی؟ بالله و ملائکتی و کتبهی و رسوله. چند چیز؟ در اینجا چهار چیز اومد. پیامبر ایمان آورده است به عنوان الگوی اول. مؤمنان و پیروان این پیامبر ایمان می آورن به چی؟ یعنی دلشون رو باید به چی گره بزنن، عقد القلب کنن؟ به تعبیر ساده اینها وابسته و دلبسته چی میشن که میشن مؤمن؟ وابسته و دلبسته به پنج چیز میشن بعد میشن مؤمن. یک، به خود خدا. این که قلبن جانن وجودن میپذیرند که جهان را خالقی باشد خدا نام، میپذیرند که الله خالق و کل شیء، خداوند وجود و هستی رو به وجود آورده است، آفریده است، آفریدگار وجود، الله جل جلاله تبارک و تعالی است. اوست که آفریده است و تدبیر می کند. اوست که آفریده است، ایجاد کرده است، طراحی می کند، تدبیر می کند تا انتها مدیریت وجود با حضرت خود اوست. اوست که آفریده است و مربی است، رب العالمین است، پروردگار جهانیان است و امور همه وابسته به سوی او منجر و منتهی می شود. این میشه من سریع عرض کردم. یه مجموعه آمنه بالله دل گره میخورد به زلف جلال و جمال الهی و انسان میپذیرد حضرت باری تعالی رو به تمام معنا، به عنوان خالق، رازق، به عنوان معبود، به عنوان معشوق، به عنوان محبوب، به عنوان مدیر خلقت و کارگاه آفرینش، یدبر الامر من از سماع الى الارض، که آن به آن تدبیر امر می کند، هو معکم ایدما کنتم، آن به آن با بندگان و مخلوقات خیش است. چنین وابستگی قلبی، جانی، وجودی به حقیقت الله پیدا می کند انسان، میشه مؤمن. این جزء اول ایمان. به دنبال اون بعد این خدایی که به او ایمان آوردیم و جان و دل ما رو پر کرد و گره خود قلب و جان ما و حضرت او و صفات او و اسماء او و شأن او و جایگاه او، آیا ما را رها کرده است به حال خود؟ آیا انسان را آفرید ایحسب الانسان ان یترک سدا، بعد ولش کرد؟ میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، آفرید و ول کرد ما انسان ها رو، یا نه نه نه، معاذ الله که چنین باشد. الان اشاره کردم، بلکه بعد از این که آفرید شروع کرد ذات حق به تربیت انسان. این انسان رو بعد از آن که آفرید، هل اتا علن انسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه. این انسان را آفریدیم، ابزار کار به او دادیم، بعد هدیناه و سبیلش کردیم، راه را به اون نشان دادیم. و خداوند سبحان خالق وجود حادی انسان شد، یعنی این انسان را برای اون مقصد و مقصودی که آفرید، ابزار رفتن به سوی اون مقصود رو به اون داد، راه رو نمایاند و کمکش کرد تا به اون مقصد و غایت برسد. بسیار خوب، نام این چیه؟ نام این میشه خداوند، اللهی که آفرید انسان رو برای رسیدن انسان به اون غایت اون رو هدایت کند. هدایت نیاز به چی دارد؟ هدایت نیاز به دستورالعمل داره. پس خداوند چی میفرسته برای بشریت؟ کتاب میفرسته. کلون آمن بالله و ملائکته. این کتاب از کجا میاد؟ از عالم غیب، از عالمی ماورای ماده که فرشتگان الهی در اون عالم رکن رکینند و ایمان به اون عالم، ایمان به وجود فرشتگان الهی. من داخل پرانتز عرض میکنم، به فضل الهی، به عنایات قرآن و به تفضلات وجود ناظرین حضرت علی ابن موسی رضا، ولی نعمت بزرگوارمون و الطاف بیجه سید و ساجدین، به حمد الله، به فضل الهی 20 روز قبل، 24-25 روز قبل، جلد اول شرح جامع و کامل ترتیبی صحیفه سجادیه به حمد الله بیرون اومد. من در مقدمه پیشگفتار 120 صفحه‌ای دارم. بعد 4 دعا رو شرح کردم که دعا سومش شرح ویژگی فرشتگان الهی است که امام سجاد قوقا می کند، اسراری رو در مورد عالم غیب و فرشتگان بازگو می کند که هیچ جا پیدا نمی کنیم، هیچ جا نمی فهمیم. و رومان و فتان القبور یعنی چه؟ و رومان و فتان القبور، در هیچ متنی در اسلام نداریم این جمله رو که امام سجاد در دعا سوم صحیفه وجود نازنینش مطرح میکنه. برید مراجعه فرمایید، شرحشو من نوشتم، ببینیم چیه این رومان و فتان القبور. و تعابیری، ترکیباتی به یه افقی انسان رو میبرد، آشنا میکند به یه اسرار نهانقامه غیب. این بزرگ انسان الهی و تربیت شده مکتب وجود نازنین نبی مکرم اسلام، خاتم انبیاء و محمد مصطفی، و وجود نازنین امیر المؤمنین، و این مکتب و دانش و تربیت به کجا می کشد؟ خداوند برای هدایت انسان از عالم غیب می فرستد وحی و تنزیل لا توسط فرشتگان الهی. به کی می فرستد؟ کجا میاد این وحی؟ این وحی باید جایی بیاد که استعداد و ظرفیت شده داشته باشه. گاهی مثال زدم خدمتون، گاهی دیدین ساختمان ها، بالای ساختمان یک فرودگاهی آماده میکنن برای نشستن و فرود آمدن هلیکوپتر. حالا اینم از جنس هلیکوپتری باید باشه که غیر جنگی باشه و بشه پیاده بشه اینجا بشه بنش. گاهی توی شهرهای میرید، شهرهای کوچکتری است که این فرودگاه رو نگاه میکنید میگن آقا اینجا فقط مثلا فرودگاه نوشهر، میگن فقط اینجا فوکر مینشینه، یه پروازای 100 نفره فوکر مینشینه، هواپیماهای کوچک مینشینه. گاهی فرودگاهی دارین که جنب جت های مینشینن که اینها بالاخره قول پیکر پهن پیکرند به تعبیر این هواپیماها. این فرودگاه و این باند استعداد داره. حالا بناست که پیام الهی و وحی الهی فرود آید در عالم وجود و در عالم بشریت. کجا باید فرود بیاد؟ باید در سینه سینایی و فرودگاهی بنشیند که ظرفیت چنین پیام الهی رو داشته باشه. لذا خدا نخبه گزینی می کند در بیان همه انسان ها، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا انتخاب می کند یه مردانی رو، یه انسانهایی رو با سینه های پهنای بزرگ وسیعی که علم نشره لک صدرک، با تمام وجود مستعد وحی الهی. وحی بر جان اینها فرود میاد و اینها دستگیران عالم بشر و مشعل مسیر انسانها. و در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، میان بشر رو به منزل برسانند. ایمان به خدا، ایمان به فرشتگان الهی، ایمان به کتبه و رسوله، و ایمان به چی؟ به رسولان الهی. لا نفرق بین احد من رسوله. دوباره بگم، ایمان به خداوند، ایمان به عالم غیب و فرشتگان الهی، ایمان به کتب و وحی الهی، ایمان به رسولان الهی، به اضافه پنجم که ایمان به چه باشد؟ عالم آخرت و جهان واپسین و بالیوم الاخر باشه. این پنج عنوان وقتی دل انسان وابسته به این پنج عنوان میشه عزیزان، جره میخورد. قلب و ذهن و فکر و دل، وجود انسان درگیر میشه به این پنج مفهوم و این پنج مفهوم وابسته جان انسان و جزم و باور قطعی. اسم این میشه ایمان و چنین انسانی میشه مؤمن به این معنایی که عرض کردم. این معنای اول. معنای دوم هم بگم اما توضیح بیشتر موند برای فردا شب انشاءالله که بحث جدی داریم اینجا خدمتون. معنای دوم هم گفتیم کلمه مؤمن، خداوند مؤمن است به چه معنا؟ از ماده امان و امنیت. مؤمن از این ماده میاد. خداوند مؤمن است. یعنی چی خداوند مؤمن است؟ یعنی معتل امان. یعنی خداوند به انسانها لحظه به لحظه، آن به آن امنیت میدهد. عزیزان من چطور؟ افهمن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا و هم نائمون. افهمن اهل القرى ان یاتیهم باسنا ضحا و هم یلعبون. آیا انسانها چه امنیتی دارن که شب بخوابند و فردا این کره زمین باز هم در مدار خودش در حال حرکت باشه؟ یه سانحه و حادثه فضایی پیش نیاد و یه جرمی نیاد و به زمین نخورد و زمین رو ازا زنزلت الارض و زلزاله ها نکند. نه، ابعاد کوچکشو داریم میبینیم. بالاخره داریم میبینیم، غرب کشورمون رو میبینیم، زلزله ارض به خدمتون غرب رو دیدیم، بم رو دیدیم. 2500 سال ساختن تمام تمدن و با 6 ثانیه 7 ثانیه با خاک یکسان. چه کسی امان داده است به این زمین عزیزان که چنین بگردد؟ و جعلن الارض زدولا، مانند شتر راهوار در آرام میچرخد، مانند مهد و گاهواره داره میچرخد و انسان بر روی اون. توفیق نیست نشستیم بر فرش ماتم فاطمی در این مکان شریف خدمت دوستان عزیز با آرامش و امنیت داریم کلام خدا رو بررسی میکنیم، میگیم، میشنویم و استفاده میکنیم و لذت میبریم. کی این امان رو به ما داده است؟ کدوم نیرو، کدوم انسان، کدوم وجود، کدوم علم، کدوم دانش این امنیت رو میتواند بدهد؟ هیچ کس. امنیت تکوینی و طبیعی رو با همه ویژگی های اون ذات سبحانی به انسان میبخشد. لذا اون مؤمن است. درست، امنیت میده به انسان. دوم، امنیت تشریعی. این امنیت طبیعی است. خداوند انسان رو که آفرید یه سازوکار امنیت تشریعی بهش داد. یعنی چی؟ یعنی گفت که میخوای به یک امنیتی برسی در یه فضایی به نام خانواده. ما شما رو زوج آفریدیم، خلقناکم ازواجا. انسان ماهیتاً زوج است، جفت خواه است، موجودی است که تکامل اون با زوجیت میشه. میخوای به یک امنیتی برسی، ما امنیت تشریعی بهت میدیم. سه تا کارو انجام بده که این فضای کوچک خانواده تو در نهایت امنیت سیر خودش رو ادامه پیدا کند. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. سه است، یک اصل تسکین و تنش زدایی، دو مودت و عشق ورزی و مهر ورزی، سه اقماز چشم پوشی و رحمت. این سه اصل رو عمل کن در زندگی، بین خودتون دو نفر و بین اعضای خانواده، بعد تمام امنیت رو خدا به شکل تشریعی بهتون تو این دنیا میده. بعد این خانواده میشه همون خانواده بهشت، میشه همون ازواج مطهره‌ای که خدا در بهشت بعد جون همینجا میشه، همینجا با همین سه اصل. شرح این رو در سوره روم گفتم، شرح این رو در آداب مهربانی در مجموعه آداب مهربانی گفتم، برید مطالعه کنید، برید بخونید، برید ببینید، بشنوید. آقا شما میخواید امنیت پیدا کنید، امنیت اقتصادی میخواید، به اون امنیت خانوادگی است، میخواید امنیت اقتصادی پیدا کنید، سه تا اصل رو رعایت کنید در سوق المسلم، در سوق الناس، در بازارتون مسلمان‌ها. سه اصلی که پیامبران الهی پیامبر نشدند مگر خدا این سه تعهد رو ازشون گرفت، امضا دادن، بعد شدن پیامبر. ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. هیچ پیامبری پیامبر نشد مگر سه کلمه رو خدا ازش تعهد گرفت: صداقت در گفتار، امانت، وفای به عهد. میخواید اقتصادتون اقتصاد امن باشه، از آشوب و بلوا و به هم ریختگی و چه و چه بدر آید؟ صداقت در رفتارها و داد و ستد اقتصادیتون، مبناتون بر صداقت باشه. امانتداری باشد در تولید و مصرف و تعهد، پیمانداری و وفای به عهد. خداوند پیشنهاد میده امنیت تشریعی رو به شما به این شیوه. عمل کنید ببینید چه اتفاقی میفتد. امن و امان تمام فضای اقتصاد و بازار کسب و کار و داد و ستد شما و سوداگری رو پر میکند. و همینطور بریم حوزه های دیگه با ساز و کارهای روشن ارائه شده تشریعی از سوی حضرت پروردگار. میخواید امنیت درونی داشته باشید، جانتون امن باشه، دنبال این امنیتین. اونم راهکار دارد، اونم به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. از این بلوای درونی میخواید، از این فجور و تقوا، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اونم راهکار داره، اونم یه راهکاری داره که اسمش تزکیه است. اگر برسید به تزکیه، امنیت درونی تو جانتون رو پر میکنه و نفستون رو پر میکنه و از دغدغه و درگیری تقوا و فجور بیرون میایید. بعد میشه قد افلح من زکاها و الا وقت خواب من دستاها، فرو میرید تا پایان تو منجلاب. و چنین و چنان خواهد شد. خداوند مؤمن این امان رو میده. بعد کسانی که این امان رو از سوی خدا میگیرن، اون امنیت تکوینی و این امنیت تشریعی رو اسمشون میشه چی؟ میشه مؤمن. خدا مؤمن است، امان میدهد. انسانهایی که این امان رو از خدا میگیرن میشن چی؟ میشن مؤمن. الله اکبر، چه اسامی عجیبی، چه نامهای زیبایی. قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمن. اینجا موند نشد، من میخواستم ببرم شما رو به خمخانه ولایت رسالت، میخواستم از پیامبر مکرم اسلام و از اهل بیت براتون بخونم، انشاءالله فردا شب میخونم در ادامه این مؤمنون رو از زبان اون بزرگواران و جای این مؤمن، مرتبت اون رو که خدای سبحان بفرماید: ما ترددت فی شیء ان انا فاعله الا کترددی فی موت عبدی المؤمن فی قبض روح عبدی المؤمن. به تعبیر دیگر در بعض از روایات. عجیبه، عجیبه عزیزان. خدا تردد نداره، تردید نداره. تردید مال کیه؟ کسی که نمیداند انجام بدهد یا ندهد. اما اونقدر مطلب رو میخواد ملموس و عاشقانه و لطیف و مهرورزانه خدا بگوید که از این واژه استفاده میکنن در حدیث قدسی: من تو هیچی تردد و تردید ندارم الا در قبض روح بنده مؤمن، الا در لحظه مرگ بنده مؤمن. چرا؟ چون انا احب لقاءه، چون من دوست دارم که او را به لقاء خودم دعوت کنم، جانش بگیرم. اما او فیکره الموت، اما او مرگ رو دوست نداره. من خدا مردد میشم که خواسته اونو عمل کنم یا خواسته خودم رو عمل کنم، اما به احترام اون مؤمن ماندم. عجیب. من انشاءالله فردا شب براتون میخونم یه حرفای اینجا هست، یه مطالبی هست که لا یا للعجب از این جایگاه و از این وصف و تعریف مؤمن انشاءالله فردا شب میگم خدمتون. و یه جمله که ذهن آماده باشه انشاءالله برای فردا شب: قد افلح المؤمنون، نه قد افلح العالمون، نه علما به فلاح میرسن، مؤمنان به فلاح میرسن. نه این که هر کسی عالم است اهل فلاح است، نه، بین علم تا ایمان زمین تا آسمان فاصله است. بسا عالمانی که عالمند و جوی ایمان ندارند و جوی هم فلاح و سعادت نخواهند داشت. به علم رسیدند اما به ایمان نرسیدند. حالا خیلی هم به ایمان رسیدند اما لنگیدند. حالا اینجا بحث داره، مطالب فنی و تحلیلی داره که باید انشاءالله فردا بگیم خدمتون. بعد که از این وادی گذر کردیم، از قبل افلح المؤمنون، بعد برسیم به این که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بعد به صفات یک به یک پیش بریم انشاءالله به برکت نام صدیقه طاهره سلام الله علیها. پروردگار و توفیق پیوستن به سلک مؤمنان و عهد فلاح و صلاح رو به ما عنایت بفرما. یه صلوات اینات بفرمایید. من شب قبل از شهادت بانوی بزرگوار است، در حد 2-3 دقیقه بیشتر مصدق نمیشم که استفاده کنیم از برادر بزرگوار و ارجمندمون جناب آقای ربانی انشاءالله مثل همیشه و هر ساده. فقط کوتاه میخونم که گاهی گفتم خدمت عزیزان، شما آیان متدینینی که دست مبارکتون میبوسیم، آیا شما حاضرید پشت این تریبون بیایید بگید من 3 تا دختر دارم، یکی کبراست، یکی صغراست، یکی مثلا ریحانه، یکی نمیدونم نرگسه، یکی فلانه؟ آیا میاید پشت این تریبون بگید اسامی دختراتونو؟ نمیگید. میگید سبیه خانم. میگید. اما پیامبر بالا منبر مسجد النبی نشسته است و میگوید و اما ابنتی فاطمه. نام دخترش آن با آن بر زبان جاری میکند که این نام بدرخشد بر تارک تاریخ بشر. و اما ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین. اما دخترم فاطمه با کمال افتخار میگویم که او برترین زن جهانیان است، من الاولین الی الاخرین. و هی بزعت منی و هی نور عینی و هی ثمرت فؤادی، می پاره تن من است، نور دیده من است، روحی التی بین جنبه، جان تپنده در وجود من پیامبر است. و هی الهورا الانسیه، او فرشته است در قالب بشر. متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله، هنگامی که دخترم در محراب عبادتش می ایستد در پیشگاه خداوند، خداوند فرشتگان میگه انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به این بنده من، ببینید چگونه ترتعد و فرائسها من خیفتی، چگونه از شوق عبادت من و از خشیت من بند بند بدن او میگرزد هنگامی که نام من را بر زبان جاری میکند. انظروا، نگاه کنید ببینید چه میکند. اما من پیامبر و انی لما رأیتها، من هر وقت دخترم فاطمه رو میبینم، ذکرت ما یصنع بها من بعدی، یادم میاد که با دخترم بعد از من چه خواهد شد. کنی بها وقد دخل الظل بیتها، میبینم چگونه وارد خانه او خواهند شد. و انتهکت حرمتها و حرمت شکسته میشه، و قصب حقها و چگونه حقش رو غصب میکنن، و منعت ارثها، چگونه من ارثش میکنن، و کسر جنبها و چگونه پهلوی او شکسته میشود، و اسقطت جنینها و چگونه جنینش سقط میشه، و هیه تنادی و فریاد میزند یا محمدا، منو صدا میزند اما کسی جوابش نمیدهد، و چگونه در غربت و تنهایی طی میکند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.